تقدیر. بر اساس داستان خدا از همه چیز آگاه است، اثر لف تولستوی. سردبیر محمد امیر یارحمدی. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: هرمز سیرتی صاحب مسافرخانه، باقر کریمپور ایوان، پیمان قاسمزاده سورچی، محمد شریفی مقدم افسر، محمد حسین مجدزاده بازپرس، مهدی گیاهی قاضی، احمد شمس آصف رئیس زندان، نورالدین جوادیان میخائیل، حبیب بختیاری سمنیخ، محمد رضا خادمی نگهبان، شهریار همزیان لئو، و با حضور مهین نصری در نقش آنا. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
ده روبل برای یه شب؟ چه خبره آقا؟
با امکاناتی که اینجا داره فکر میکنم این مبلغ زیاد باشه.
کدوم امکانات؟ یه اتاق توی مسافرخونه بین راهی چه امکانات ویژه‌ای میتونه داشته باشه؟
ببینید آقا، اجاره اتاق توی مسافرخونه برای یک شب 10 روبل. شما اگه فکر میکنید که این مبلغ زیاده میتونید اینجا نمونید. کسی که شما رو مجبور نکنه برید یه جای دیگه.
شما خودتون خوب میدونین که تو تموم راه تا نیجنی فقط همین یه مسافرخونه است، برای همین دارین اینقدر
ببینین کی اینجاست. حالت چطوره اسکینوف عزیز؟
ایوان هادیت، شما اینجا چی کار میکنین؟
میبینی که میخوام اتاق بگیرم و امشب اینجا بمونم. اتاق خالی دارین آقا؟
آره قربان، فقط برای یک شب؟
زیادم هست. 10 روبل برای یه شب ایوان، واقعا عالیه ایوان عزیز. نه
خیلی هم بد نیست.
بالاخره چی کار میکنین؟ اینجا میمونید یا نه؟
چاره دیگه هم هست؟
سخت نگیر رفیق.
لطفا تو این دفتر اسمتون رو بنویسید و امضا کنید.
بله بله حتما.
شما چطور آقا؟ بالاخره تصمیم گرفتین؟
مگه چاره هم دارم ایوان عزیز؟ این دفتر رو بده من امضا کنم.
بیا.
10 روبل آخه چطوری؟
من چاره ای نیست دوست من. بیا بریم یه فنجون چای با هم بخوریم.
با کمال میل.
خب اوضاع کار چطوره رفیق؟
چی بگم، تعریفی نداریم. تاجرهای ولادیمیر هیچ کدوم اوضاع خوبی ندارن. البته تو همه شهرهای کوچیک اوضاع همینطوره. خودت که بهتر میدونی. بشین.
آره آره، اما تو هم یه کمی شلوغش میکنی. اوضاع اونقدرام بد نیست.
میدونی ایوان عزیز، باید به یه چیز اعتراف کنم. من همیشه به تو حسودیم شده.
دست بردار. حسودی برای چی؟
من همیشه گفتم تو تاجر فوق‌العاده‌ای هستی، اما من هیچ وقت نفهمیدم چطور تونستی یه همچین سرمایه‌ای به دست بیاری.
سرمایه من در مقایسه با تاجرای بزرگ این اطراف خیلی ناچیزه.
آقایون چیز دیگه میل ندارن؟
نه متشکرم.
دلیل نداره این تو متوازانه حرف بزنی. همه میدونن که تو در عرض این چند سال چه ثروتی به هم زدی.
این تواضع نیست، واقعیته.
پس خیلی طماعی.
نه اشتباه میکنی. تنها فرق من شاید با بیشتر تاجرا اینه که فکر میکنم برای یه تاجر چیزای مهمتری از جمع کردن سرمایه هم هست.
منظورت چیه؟
ببین، اگه من تو این کار موفقم، فقط علتش اینه که اعتقاد دارم که باید به نیاز مردم احترام گذاشت. هدف اصلی من تو این کار اول برآورده کردن نیاز مردمه، بعد سود بردن.
من نمیتونم این حرفت رو باور کنم. هر کس به هر شغلی که وارد میشه فقط به فکر سود بیشتره، فقط همین.
تو هنوز جوونی، فرصت زیادی داری، هم برای فهمیدن حرف من، هم برای جمع کردن سرمایه. راستی فکر میکنی فروشت تو نیجنی خوب باشه؟
تو از کجا فهمیدی دارم میرم نیجنی؟
فهمیدنش خیلی سخت نیست. تو این موقع سال بازار نیجنی از همه شهرهای اطراف پر رونق داره.
آره درسته، از تاجری مثل تو غیر از اینم انتظار نمیره. تو چی؟ چیزی همراهت ندیدم؟
نه، من برای دیدن یه دوست قدیمی میرم نیجنی. امسال قصد فروش ندارم.
معلومه، با ثروتی که داری دیگه احتیاجی به فروختن کارا تو بازارهای فصلی نداری.
نه اینطوری نیست، اما فکر کردم بد نباشه یکم به خودم استراحت بدم. راستی اسکینوف، حال همسر و بچه ها چطوره؟ خیلی وقته که ندیدمشون.
اما که مثل همیشه هستم، بچه هم هر روز بزرگ میشن و این بهم یادآوری میکنه که زمان به سرعت میگذره و من هنوز نتونستم به چیزایی که میخوام برسم.
دوست عزیز، اینقدر خودت رو اذیت نکن. اینطوری نه خودت آرامش داری، نه کسایی که کنارت زندگی میکنن.
شاید اتفاقا چند وقت آنها به شدت بیتاب و عصبی شده. هرچی هم باشه حرف میزنم فایده ای نداره. همین امروز نمیذاشت به این سفر بیام.
چرا؟
دیشب خواب بدی دیده بود. میگفت خواب دیده وقتی از سفر برگشتم شدم یه پیرمرد بیمار و شکسته. هرچی هم میگم به جای این چیزا باید نگران آینده بود فایده نداره.
زنای خوب همیشه نگران شوهراشون هستن.
ولی همین ترسا و نگرانیاشون هم مانع پیشرفت آدم میشه.
نه، تو متوجه نیستی. منم مثل تو بودم، اما بعد از مرگ همسرم هیچ وقت نتونستم مثل قبل باشم. نتونستم مثل قبل کار کنم. هیچی نتونست جای خالی اون رو برام بگیره.
متاسفم، نمیخواستم ناراحتت کنم.
مهم نیست، کم کم دارم به نبودنش عادت میکنم. اوایل حتی نمیتونستم برم تو اتاقی که وسایلش بود. سعی میکردم نگاهم رو از هر چیزی که نشونی از اون داشت بدوستم. سعی میکردم همه وسایلش رو از جلوی چشمام بردارم، اما فایده نداشت. هرچی بیشتر سعی میکردم فراموشش کنم، بیشتر تو ذهن و فکرم حضور پیدا میکرد. کم کم فهمیدم که زندگی من هیچ وقت از وجود اون خالی نمیشه، حتی اگه کنارم نباشه.
خب دیگه از این حرفا بگذاریم. تو درباره بازار نیجنی چه فکر میکنی؟ فکر میکنم فروش امسال خیلی خوب باشه، نه؟
تو از حرف زدن درباره کار و تجارت خسته نمیشی؟ با وجود اینکه وضع خوبی داری و زندگیت به راحتی میگذره، مدام تو فکر کار و زیاد کردن سرمایه ای. این خوبه، اما زمان که بگذره و تجربه زندگیت بیشتر بشه، میفهمی که گاهی در برابر بعضی چیزا پول و ثروت آدم هیچ ارزشی نداره.
منم اگه جای تو بودم با این همه ثروت از بی ارزش بودن پول حرف میزدم.
بالاخره یه روز به حرف من میرسی اسکینو. فقط امیدوارم اون روز خیلی دیر نشده باشه. بذار یه نصیحتی بهت بکنم. قدر ساعت به ساعت زندگی تو بدون و لحظه هات رو با حرص زدن برای پول تلف نکن. شب بخیر تاجر جوان، موفق باشی.
معلومه. تو بایدم بگی پول بده و ادای آدم های وارستن در بیاری. دروغگوی متظاهر. اونتر برو نیکولان، نکنه خوابت برده.
چشم قربان. تونتر حیوانا، تونتر. هشما خستن آقا، نزاشتن کامل استراحت کنن. کاش یه کمی دیرتر راه می افتادیم. آخه صبح به این
زودی صبح به این زودی راه افتادیم، تا الان که ظهره. 20 مایل بیشتر راه نیومدیم. آی بس که می بینم حتی شبم به نیجنی نمی رسیم. بزه با اون کاری که در واقع این دیگه کیه نیکولا؟
نمیدونم آقا، انگار یک
هسته.
نگهدار نیکولا، ببینیم چی میخواد.
چشم آقا. هی وایسی نیمونه. هوش
اسکینوف،
اتفاقی افتاده؟
من افسر بازرس این ناحیه ام، لطفا از درشکه پیاده شید.
خیلی خوب.
اسم شما دیمیتری اسکینوفه؟
بله خودمم.
از کدوم شهر میاین؟ مقصدتون کجاست؟
از ولادیمیر میام، میرم نژنی. چیزی شده؟
دیشبو کجا گذروندی؟
توی مسافرخونه در چند مایلی اینجا.
تنها بودین؟
بله، کالسکه چی تو استابل خوابید؟
بله آقا، من تا صبح توی استابل.
چرا صبح زود مسافرخونه رو ترک کردین؟
برای اینکه قبل از تاریک شدن هوا به نیجنی برسم.
دیشب با یه بازرگان حرف زدیم، اونو میشناختین؟
بله، آقای ایوانودیچ. ایشون از آشنایی قدیمی منن. دیشب بعد از مدت‌ها اتفاقی دیدمش. چطور مگه؟ چیزی شده؟
که اتفاقی دیدینش؟ من باید اساسیتونو بازرسی کنم.
آخه چی شده؟ شما به چه حقی دارین این کارو میکنین؟
بهتون گفتم من افسر بازرس اینا هستم. و اگه این سوالا رو میپرسم دلیلش اینه که دیشب ایوانودیچ، بازرگانی که اتاقش کنار اتاق شما بود، کشته شده. گلوشو با چاقو بریدن.
خدای من، این حقیقت نداره.
چرا، متاسفانه حقیقت داره. امروز صبح جسد خونی ایوانودیچ رو تو اتاقش پیدا کردم. صاحب مهمونخونه میگفت که شما آخرین نفری هستی که باهاش حرف زدی.
بله، ما دیشب با هم رسیدیم اونجا. بعد از این که اتاق گرفتیم با هم چای خوردیم، صحبت کردیم. خدایا چطور میشه باور کرد؟ آخه چرا باید مرد با مهربونی رو؟
منم همین سوال از شما دارم.
یعنی چی؟ منظورتون چیه؟
اجازه بدین. آها، میتونم بپرسم این چیه؟ این کارد خونی تو وسایل شما چی کار میکنه؟
کارد خونی؟ این مال من نیست؟
بله البته که مال شما نیست، ولی میتونم بپرسم اینجا تو وسایل شما چی کار میکنه؟
من نمیدونم. باور کنیم مال من نیست.
معلوم میشه.
باور کنی راست میگم، من از وجود همچین چیزی تو وسایلم بی خبر بودم.
آقای اسکینوف راست میگن آقا، چطور میتونین یه همچین فکری بکنید؟
تو ساکت باش دیمیتری اسکینوف، باید فعلا با من بیاد.
کجا بیام؟ من باید تا شب نشده برسم نیجنی. باور کنین اون چاقو مال من نیست، قسم میخورم. بعد از صحبت دیشب دیگه من اصلا ایوانو ندیدم. من بیگناهم.
به زودی معلوم میشه که بیگناهی یا نه. فعلا به زندان نیجنی میری تا بازجویی بشی و دربارات تحقیق بشه. گرچه به نظر من تحقیق لازم نیست، همه چی به اندازه کافی روشنه. آدم های طمع و با یه نظر میشه تشخیص داد.
من باور کنیم من اونو نکشتم. من تو نیجنی هیچ کس رو نمیشناسم. حداقل منو به شهر خودم ببرین. خواهش میکنم حداقل به زندان ولادیمیر منتقلم کنین.
اونجا جزء حوزه استحفاظی من نیست. قتل تو این منطقه اتفاق افتاده، باید به نیجنی بریم. حالا هم سوار کالسکه بشین. من بیشتر از این وقت ندارم. بجام.
آقای اسکینوف، من از پشت سر میام، تنهاتون نمیذارم.
لازم نیست آقا.
نیکولای عزیز، تو به ولادیمیر برگرد و به همسرم خبر بده. به آنا بگو. خدای بزرگ، بهم کمک کن.
بهتر بود قبل از این به یاد خدا میافت.
من که گفتم
چند وقت بود که ایوان اودیش رو میشناختی؟
8 سال.
چقدر با هم مرابطه داشتی؟
قبل از این که همسرش فوت کنه زیاد با هم رفت آمد میکردیم.
خب
همسر من و همسر اون با هم دوست بودن. برای همین هفته چند بار هم دیگر رو میدیدیم. اما اون بعد از فوت همسرش خیلی گوشه‌گیر شد، حتی کارش هم کنار گذاشت. دیگه هیچ ارتباطی با هم نداشتیم تا روزی که توی مسافرخونه دیدمش.
خب
از این که دیدم تونسته با مرگ همسرش کنار بیاد خیلی خوشحال شدم. اما هنوزم به این صحبتاش با همسرش اشاره میکرد و مدام میگفت نمیتونه اونو فراموش بکنه.
چرا توی این مدت سراغش نرفتی؟
اون گوشه‌گیر و عصبی شده بود، هیچ کس رو نمیخواست ببینه.
اگه سراغش نرفتی از کجا میتونستی که عصبی و گوشه‌گیره؟
همه میگفتن در روح خودش بسته و هیچ کس راه نمیده.
کی تصمیم گرفتی به نیجنی بیای؟
چند هفته قبل تصمیم گرفتم اجناسمو برای فروش به بازار نیجنی بیارم.
از قبل میدونستی ایوان اودیش هم قراره به نیجنی بیاد؟ میدونستی که میخواد شب تو اون مسافرخونه بمونه؟
نه، از کجا میدونستم؟ باور کنین اتفاقی دیدمش. داشتم اتاق میگرفتم که وارد مسافرخونه شد.
یعنی با هم رسیدی. تو میدونستی که اون کی حرکت میکنه، پس زمان حرکتت رو طوری تنظیم کردی که قبل از اون برسی و بعد وانمود کنی که اتفاقی دیدیش.
من از کجا میتونستم بفهمم که اون میخواد به نیجنی بیاد؟ از کجا میتونستم بفهمم شب و کجا میخواد بمونه؟
خب ولادیمیر شهر کوچیکیه، تو هم اینقدر دوست و آشنا داری که به راحتی از رفتنش خبردار بشی. تازه تو میدونستی که تو تمام این راه فقط یک مسافرخونه است. خب ادامش رو تعریف کن. بعد از این که هم دیگر رو تو مسافرخونه دیدین چه اتفاقی افتاد؟ سر چی مجادله کردین؟
مجادله؟ ما مجادله نکردیم. اون از من دعوت کرد یه فنجون چای با هم بخوریم، منم قبول کردم. بعدم کمی با هم صحبت کردیم.
درباره چی صحبت کردین؟
درباره کار، بازار نیجنی، درباره خیلی چیزا. البته اون بیشتر درباره همسرش حرف میزد، درباره وقتی که همسرش زنده بود و با هم رفت و آمد داشتیم. احوال همسر و بچه های من رو پرسید و من درباره خوابی که همسرم دیده بود گفتم.
خواب
خوابی که اینگار داره تبیر میشه. خودشم چه سر
خواب خواب بسیاره هاشیه نرو. حرف اصلیتون درباره چی بود؟ چیزی که سرش دعوا کردین؟
گفتم که دعوایی در کار نبود.
تو درباره ثروت اودیچ باش حرف زدی. اینا رو صاحب مسافرخونه شنیده؟
درسته. من درباره سرمایه‌اش باش حرف زدم.
و گفتی که بهش حسودیت میشه، درسته؟
بله گفتم. اما منظور بدی نداشتم. گفتم چون تاجر خوبی و شمع اقتصادی خوبی داره بهش حسودی میشه. همین. چون اون در عرض چند سال تونه سرمایه زیادی جمع کنه.
پس اعتراف میکنی که به ثروت اون حسادت میکردی؟
آره، ولی این باعث نمیشه که به فکر کشتنش بیفتم. من همیشه دلم میخواسته که کسب و کار خوب و درآمد زیادی داشته باشم. همیشه دلم میخواسته ثروتمند باشم، اما هیچ وقت به خاطر به دست آوردن پول به کسی آزاری نرسوندم، چه برسه به اینکه کسی رو بکشم. چطور میتونم دوست صمیمی
تو سابقه دشمنی و خصومت با ایوان اودیشو داشتی؟
خصومتی قربان، ما دوستای خوبی بودیم.
وجود تاجر بزرگ و معروفی مثل اون تو شهر کوچیک شما باعث میشد که کار تو از رونق بیفته. اون همیشه برای تو رقیب بزرگ بوده، چون نتونستی شکستش بدی تصمیم گرفتی بکشیش.
این غیر ممکن. چطور میشه به خاطر پول کسی رو کشت؟ چطور میتونین یه همچین فکری بکنین؟ من بیگناهم.
پس اون چاقوی خونی تو وسایل تو چیکار میکرد؟ چرا صبح به اون زودی مسافرخونه رو ترک کردی؟
خدایا باور کنین اون چاقو مال من نیست. من نمیدونم کی اونو تو وسایل من گذاشته. اگرم صبح زود راه افتادم برای این بود که قبل از تاریکی هوا به نیژنی برسم.
ببین آقای اسکیناف، بهتره که اعتراف کنی. تمام مدارک علیه توه. البته اعتراف نکردن تو چیزی رو تغییر نمیده، ولی اعتراف کردنت ممکنه باعث بشه که قاضی بهت تخفیف بده. اینجوری برات بهتره. تازه ممکنه از شر عذاب وجدانم راحت بشی.
به چی اعتراف کنم؟ به کار نکرده. چرا شما باور نمی کنین؟ من بیگناهم. به خدا من بیگناهم.
خواهش میکنم آقا، خواهش میکنم، من 3 ساعته که پشت این در ایستادم. اجازه بدین فقط چند دقیقه شوهرمو ببینم.
چند دفعه بهتون بگم نمیشه خانم. تا تموم شدن دادگاه کسی نمیتونه متهمو ببینه، اونم متهمی که مضمون به قتله.
به خدا شوهر من قاتل نیست. من از ولادیمیر تا اینجا اومدم به امید دیدن شوهرم. خواهش میکنم اجازه بدین چند دقیقه باهاش حرف بزنم. به خدا اون گناهکار نیست. حاضرم هر چقدر پول بخواین بدم.
ما اجازه نداریم. نه نمیشه. کار غیر قانونی از من بر نمیاد.
آخه این چه قانونیه که یه زن بیچاره رو از دیدن شوهر زندونیش محروم میکنه؟ این خیلی غیر انسانیه.
به هر حال قانون قانونه، چه انسانی چه غیر انسانی.
ولی شما حتما خودتون خانواده دارین؟ ندارین؟ خودتونو بذارین جای من.
آره ولی میدونین چیزه، یعنی نه نمیشه. شما فکر میکنین که من چقدر درآمد دارم که بخوام با این کارا همینم از دست بدم؟
من حاضرم جبران کنم.
یعنی چی خانم؟ شما پیشنهاد رشوه میدین؟ به یه مأمور وظیفه شناس، اونم در حین خدمت؟
نه 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 نه، من که منظور بدی ندارم. میگم قطعا شما اینجا برای نگهداری شوهر من هزینه کردین. نکردین؟ خب من میگم هر شهروندی وظیفه داره برای اجرای قانون هر کاری از دستش برمیاد انجام بده. منم میخوام مبلغ خیلی کمی رو برای همین در اختیارتون بذارم تا شما صرف هزینه های اینجا بکنین. همین.
اگه اینجوریه من راستش به شدت با این حرف آخرتون که هر شهروندی هر چقدر که درخوره باید برای اجرای قانون هزینه کنه موافقم. بله خانم، این جمله شما کاملا درسته. هر چقدر که درخوره باید به قانون کمک بشه.
بفرمایید. من از اولم میدونستم که شما یه افسر وظیفه شناس و دلسوزین. فقط خواهش میکنم اجازه بدین برای چند دقیقه شوهرمو ببینم.
خیلی خوب، فقط چند دقیقه. دنبال من بیاد.
خیلی ممنونم.
ولی یادتون باشه که
حتما خیالتون راحت باشه.
اسکیناف، ملاقاتی داری. فقط 5 دقیقه مهلت دارید.
دیمیتری.
آره چطوره آنا؟ بچه ها چطورن؟
دیمیتری، چه بلایی سرت اومده؟ چه اتفاقی افتاده؟ خدای من، نمیذاشتن ببینمت. با التماس اومدم.
آروم باش. من نمیدونم چرا این اتفاق افتاده. اصلا باورم نمیشه که اینجا.
آخه چطوری؟ چرا به تو شک کردن؟
نمیدونم، شاید این تقدیر منه. شب اول تو مسافرخونه ایوانو دیدم. اولین بار بود که بعد از مرگ زنش از نزدیک باش حرف میزد. روش که از اون وقتا خیلی بهتر بود. با هم چای خوردیم و صحبت کردیم. بهش گفتم دارم برای کار به نیژنی میرم، اونم گفت داره میره که یکی از دوستاش اونجا ببینه. بعد صحبت به تجارت کشیده شد. گفتم که اون خیلی تاجر خوبی و من بهش حسادت میکنم. گفتم دلم میخواد مثل اون باشم، مثل اون تو کارم موفق باشم و ثروت زیادی به دست بیارم. اما اون یه دفعه شروع کرد به حرف زدن درباره زنش و گفت که پول و ثروت چیز بی ارزشیه. یه بحث کوچیک بینمون پیش اومد. راستشون از حرفاش کمی عصبانی شدم. پیش خودم گفتم اون یه آدم متظاهری که با وجود این همه ثروت در ادای آدمای وارسته رو در میاره. اما اون با خونسردی جواب منو داد و شب بخیر گفت و رفت اتاقش.
خب بعدش؟
بعدش هیچی. فرداش صبح زود از خواب پا شدم و به نیکولا گفتم کالسکه رو آماده کنه تا قبل از تاریک شدن هوا برسیم به نیجنی. بعد صورت حساب مسافرخونه رو پرداخت کردم و راه افتادم.
آره، صاحب مسافرخونه علیه تو شهادت داده. گفته که صبح زود با عجله اونجا رو ترک کردی. ولی جریان اون چاقو چیه؟ میگن اون چاقویی که ایوان باهاش کشته شده تو وسایل تو پیدا شده.
بس این که تو هم به من شک داری. تو هم نمیخوای باور کنی. نمیدونم اون چاقوی لعنتی چه جوری تو وسایلم پیدا شد.
یعنی میخوای بگی که کسی اون چاقو رو تو وسایل تو گذاشته؟
نمیدونم اون. تو که باور نمیکنی من کسی رو کشته باشم. درسته که من از دست اون عصبانی شدم، اما چطور میتونم به خاطر یه بحث کوچیک کسی رو بکشم؟ درسته که گفتم بهش عصبی میشه. درسته که گفتم دلم میخواد مثل اون باشم، اما چشم طمع به مالش نداشتم، به مال هیچ کس نداشتم و ندارم. من همه این سوالا رو شرافتمندانه کار کردم و سعی کردم حقی کسی رو پایمال نکنه. تو که اینا رو بهتر از هر کسی میدونی آنها.
آره آره من میدونم، ولی دیگران چی؟ همه چیز علیه توه. یادت اون روز بهت گفتم که خواب دیدم همه ی موات سفید شده؟ بهت گفتم نرو، اما تو گوش ندادی و رفتی.
آره کاش نمیومد. کاش
دمیتری از خدا کمک بخواه، اون از همه چیز آگاهه.
وقت ملاقات تمومه.
من باید برم، تو جلسه دادگاه میبینمت. سعی کن قوی باشی دمیتری. من تا شروع جلسه دادگاه همینجا میمونم و برات دعا میکنم. این کتاب مقدسم برات آوردم، بهت آرامش میده. بیا بیا بگیرش. بیا
باید. من به عقوبت کدوم گناه گرفته شده؟ چرا باید به خاطر جرم نکرده مجازات بشه؟ تو که از همه چیز آگاهی، تو که میدونی من این کارو نکردم. فقط به تو پناه میبرم، پناه من باش. فقط تو یک از تمام اندیشه های من با خبری. من بنده خوبی برای تو نبودم، گناهان زیادی مرتکب شدم، اما گناه کشتن یه انسان من حتی تصورشم نمیتونستم بکنم. اما حالا هیچ کس بی گناهی منو باور نمی کنه. هرچقدرم که زاری کنم فایده ای نداره. هیچ مدرکی برای ثابت کردن بی گناهیم نیست. فقط تو یکی اگه بخوای میتونی بی گناهی منو ثابت کنی. خدایا کمک کن.
اسکینوف برای رفتن به دادگاه آماده شد.
شده.
چیزی نیست آنها، آروم باش.
آخه چطوری آروم باشم؟ چطوری؟
من خودم رو تسلیم خواست خداوند کردم. هرچی خواسته اون باشه میپذیرم.
سعی کردم قاضی رو ببینم و باهاش حرف بزنم اما نشد.
آنای عزیز خواهش میکنم خودتو عزیز. از دست هیچ کس به جز خداوند کاری بر نمیاد. فقط اونه که اگه بخواد میتونه بیگناهی منو ثابت کنه.
من برات دعا کردم اسکینو، تمام این مدت شب و روز جز دعا برای تو هیچ کاری نکردم.
ممنونم عزیزم، به خاطر همه چیز ازت ممنونم. تو همیشه دوست و همراه من بود. تو سختی های زندگی تنها نذاشتی. اما من قدر تو رو ندونستم، قدر زندگی خوب و شیرین رو که میتونستم کنار تو و بچه هم بگیرونم ندونستم. خودخواهی و زیاد خواهی زندگی برای همه تلخ کردن. نمیدونم که فرصت جبرانشو دارم یا نه، اما اگه فرصتی نشد جبران کنم منو ببخش. منو ببخشون، منو به خاطر اینکه همسر خوبی نبودم ببخش، منو به خاطر اینکه پدر خوبی نبودم ببخش. از بچه ها مراقبت کن، تو زن قوی و با اراده هستی، مطمئنم که بدون منم از پس زندگی برمیای.
دیمیتری نه، چطوری بدون تو زندگی کنم؟ تو بیگناهی، بیگناهی تو ثابت میشه. اونا نمیتونن یه آدم بیگناه رو محکوم کنن، به تزار نامه مینویسم.
آروم باش، آروم باش.
دادگاه داره شروع میشه، قاضی داره میاد.
متهم در جایگاه قرار بگیره.
بله حالی جانم.
پیش از اعلام رأی نهایی، دیمیتری اسکینوف، حرفی اگر داری میتونی بیان کنی.
من دفاعی ندارم، چطور میتونم دفاعی از خودم بکنم در حالی که مدارک و شواهد خلافمون ثابت میکنه؟ فقط خداست که بیگناهی من واقفه و همین هم برای من کافیه. عالی جناب، من دفاعی ندارم. خدایا تسلیم خواست تو، به من قدرت، به من قدرت تحمل کردن و ایستادم. من آرامش بده، توفان درونم آرام کن، تنهام نزار.
حضار سکوت و رعایت کنند. حکم متهم قرائت می شود. دیمیتری اسکینوف، اتهام شما مبنی بر قتل ایوان اودیچ ثابت شده و مجرم شناخته شده. شما به جرم قتل به سیبری تبعید شده و محکوم به کار اجباری مادام العمر در معدن است.
خداوندا، دو شش سال بعد، سیبری.
اینا رو تو ملاقات قبلی هم بهتون گفتم جناب رئیس، این انتظار زیادی نیست که شرایط زندگی و کار زندانی ها یکم بهبود پیدا کنه.
اما آقای اسکینوف، خیلی از این چیزایی که شما میگین اصلاً برای ما مقدور نیست.
اینا خواسته های همه زندانی هست. در واقع من به عنوان نماینده اونا اینجام. من برای خودم چیزی نمیخوام.
این درسته، 26 ساله که اینجا هستین و هرگز هیچ رفتار خلافی ازتون سر نزده. از معدود زندانی هایی هستین که بی هیچ مشکلی سالها زندان رو تحمل کردین. من برای شما احترام قائلم، اما بیشتر این زندانی ها شرورن و قاتل و محکوم به حبس های طولانی مدت. این شرایط رو سخت میکنه.
درسته که اکثر زندانی های اینجا جرمای سنگین دارن قربان، اما اینم فکر کنین که وقتی قرار یه زندانی تمام عمرشو زندان بگذرونه، اینجا دیگه خونه یونه، چون دیگه امیدی نداره که یه روزی بیرون از اینجا یه خونه داشته باشه و زندگی کنه. اگه به این چشم نگاه کنیم میبینیم که اونا حق دارن، حق دارن بخوان شرایطشون از اینی که هست یکم بهتر بشه. شاید اینطوری اون تعداد کمی هم که یه روز از اینجا آزاد میشن با این کینه و نفرت عمیق اینجا رو ترک نکنن و احساس سرخوردگی و تحقیر کمتری داشته باشن.
خب شما بگین چه کاری از من ساخته است؟
شما میتونین به مرور این فضا رو به فضای خیلی بهتری تبدیل کنین. منصفانه بودن شرایط کار و تعداد ساعتی که زندانیا کار میکنن فکر میکنم اولین قدمه.
باشه آقای اسکینوف، فعلا با کم شدن ساعت کار موافقت میکنم.
چکرم.
میتونیم برین و این خبر رو به زندانی ها بدیم.
از طرف همه زندانی ها ازتون ممنونم جناب رئیس. ممنونم.
خب اسکینوف بگو ببینم چی شد. بسی رازیش کنی؟
تو چی فکر میکنی؟ آره میخایل بلاخره رازیش
راست میگی؟ یعنی با همه یه چیزایی که گفتی موافقت کرد؟
فعلا با کم شدن ساعت کار که از همه مهمتر بود موافقت کرد. من با بقیهش هم کم کم موافقت کرد.
باورم نمیشه. چطور تونستی رازیش کنی؟
خیلی سخت نبود. اونم یادم مثل همه ما با. در واقع اونم این ما زندانیه، درباره نیاز ها و امیدای آدم ها باش حرف زدم.
در حال همه باید از تو تشکر کنی.
تشکر لازم نیست میخیلم، منم مثل شما دارم اینجا زندگی میکنم.
راستی یه عده زندانی جدید وارد بند شدن. یکیشون الان اینجاست.
سلام. اسم من سمنیخه، اهل یه شهر کوچیک به اسم ولادیمیرم. اگه شانس می آوردم الان اینجا نبودم.
خب سمنخ، اتهام تو چی بوده؟
داشتم تو خیابون رد می شدم، اسبی رو که به یه درشکه بسته شده بود باز کردم و با خودم بردم. منو به جرم دزدی دستگیر کردن. هرچی گفتم که اسب و سوار شده بودم که زودتر به خونه برسم و بعد اسب و ول کنم، کسی باورش نشد. تازه صاحب درشک که دوست من بود، بس من تقصیری نداشتم. اما گفتن که تو یه دزدی. اینطوری شد که به خاطر دزدی یه اسب آوردنم اینجا. البته تو این مدت یه بارم سعی کردم از دست نگهبانا در برم که این جرممو سنگین تر کرد.
گفتی اهل ولادیمیری؟
آره راسته.
ببینم خانواده اسکینوف تاجر اهل ولادیمیر رو میشناسی؟ ازشون خبر داری؟
اسکینوف؟ بله میشناسمشون. پدرشون سالها پیش زندانی شد و مادرشون هم چند سال پیش مرد. اما اونا وضع مادی خوبی ندارن.
حالت خوبه اسکینوف؟
بله خوبم. این برگه رو بگیر، بده همه یه زندانی ها زیرش رو امضا کن.
بس
چه شد؟
داستانش مفصله، برات میگم.
آدم خیلی آروم و عجیبی به نظر میاد.
آره، اسکینوف 26 ساله که اینجا زندانیه، اما تو تمام این مدت هیچ کس تا یه بار ندیده که اون با صدای بلند حرف بزنه. پیرمرد بیچاره بهترین سالهای زندگیشو اینجا از دست داد. جرمش قتل بوده، اما واقعا چطور میشه باور کرد که یه همچه آدمی قاتل بوده باشه؟ خودشم هیچ وقت درباره این موضوع حرف نمیزنه. من از بقیه شنیدم. 26 سال پیش به جرم قتل یه بازرگان که دوست و همشهریش بوده توی مسافرخونه دستگیر میشه. تا لحظه آخر دادگاه هم میگه من بیگناهم. همه ی دوستا و اطرافیانش هم به بیگناه بودنش اطمینان داشتن، اما با مدرکی که علیش وجود داشت محکوم میشه و 26 ساله که اینجاست. خدا میدونه واقعا بیگناهه یا نه.
چطوری همچی چیزی ممکنه بعد 26 سال؟
تو طول روز بعد از کار معدن یه جای میشینه و کفش میدوزه. پولی رو که از این راه در میاره به زندانیای نیازمند میده. شبام راه میره و زیر لب با خودش حرف میزنه یا کتاب مقدس میخونه. هیچ وقت نه به خرش میاد، نه میخنده، نه گریه میکنه. حتی سختی کار تو معدنم باعث ناراحتیش نمیشه. انگار همه احساساتش مردن. با وجود این آدم خیلی مهربونیه، همیشه برای کمک به دیگران آماده است.
دیمیتری اسکینوف، خدایا چه سرنوشتی.
تو اونو میشناسی؟
نه، فقط یه چیزایی در باره خانواده شنیده بودم که بهش گفتم.
بله، اون سالها بود که از خانوادهش خبر نداشت، نمیدونست همسرش مرده. به خاطر اینم وقتی بهش گفتی اونطوری ناراحت شد. بهتره من برم یه سری بهش بزنم، بعدم میبینم. دوست عزیز،
چیکار میکنی؟
پیرمرد لعنتی، تو اینجا چیکار میکنی؟
داشتم دعا میخوندم.
اما تو اگه جلوی دهنتو نگیری و از ماجرای این نخ به کسی چیزی بگی، خودم میکشمت. من میخوام از این جهنم نجات پیدا کنم، از جهنم این زندان و دیدن هر روز تو.
دیدن من؟ چی داری میگی؟
آره، دیدن تو. لعنت به این سرنوش که بعد از این همه سال من رو با تو روبرو کرد.
پس حدس من درست بود؟ یه خیلی گفتم، من باور نکردم. این سرنوشتی که حالا منو تو رو رو در روی هم قرار داده. من این همه سال تاوان گناه تو رو پرداختم.
دلیل کندن این نقب فرار کردن از زندان نیست، فرار کردن از منه.
یه مرد خرفت، از جون من چی میخوای؟ چرا دست از سرم بر نمیداری؟
میخوام حقیقت رو بدونم، حقیقتی که جرأت گفتنشو نداره، حقیقتی که 26 سال ازش فرار کردیم.
آره، بازرگان من کشتم، میخواستم دورم بکشم، اما صدای پاشنیدم و چاقو رو گذاشتم تو وسایل تو رو فرار کردم. حالا هم دیگه نشده که دست سرم بر نداری میکشم.
تو موجود پلید بی شرم عمر منو حروم کردی، تمام سالای زندگی و از دست دادم.
خب میشو از سر را میشود بارم که نباید داوانشو بس بدی، داوان روز به روزشو باید بس بدی. خب میشو بارم که نباید من چی دیدی از چشم بارم دیدی،
باید به اندازه همه سالای طلب شده زندگی من زج بکشم. نه بکشم.
چی شده از کلافه؟ چه اتفاقی افتاده؟
بلای بخلا
کی این بلا رو سرت آورده؟ داره ازت خون میره. نگهبان! نگهبان! اینجا یه زخمی داریم!
چه اتفاقی افتاده؟
زخمی شده، به دکتر احتیاج داره.
بیا بیا بزنیمش رو همین تخت.
آروم باش، آروم باش، آروم باش. چی این کاری کرده؟
باید صبر کنی تا دکتر برسه، الان رئیس زندانم میاد. تو میدونی اینجا چه اتفاقی افتاده؟
نمیدونم، دارم با یکی از زندانی ها دعوا کرده و زخمی شده، جراحتش عمیقه.
آقای اسکینوف صدای منو میشنوین؟ میتونین به من بگین چه اتفاقی افتاده؟ کی این کارو کرده؟ با کی دعوا کردی؟ میگم کی این کارو کرده؟ باید اسمش رو به من بگین.
ظاهرم به هوش نیست، لطفا زودتر دکتر رو خبر کنی.
باشه باشه، شما فعلا میتونین پیشش بمونی.
باشه باشه باشه.
از من از خودت میپرسی چطور تونستم بیام پیشت؟ چطوری تونستم بیام اینجا و خجالت نکشم؟ چرا اسکینوف؟ چرا با این کارت عذاب وجدان منو زیادتر کردی؟ چرا نگفتی که کار من بوده؟ تو که سالا تاوان گناه اون روز منو دادی، این دفعه دیگه چرا؟ میتونستی بگی و انتقام بگیری.
انتقام
اگر چه هیچ چیز جبران عمر رفته ای تو رو نمی کنه، اما دقیقا میتونستی انتقام بگیری.
ولی وقتی که دیگه هیچ چیز برام ارزش نداره که بخوام به خاطرش به جنگم، من سالا بیش زندگیم از دست دادم، از اون به بعد تصمیم گرفتم آروم و تسلیم منتظر مرگ بمونم، مرگی که انگار داره کم کم از راه میرسه. تصمیم گرفتم اینجا بمونم، فقط با خدای خودم حرف بزنم، چون فقط اونی که حقیقت رو میدونه.
من یادم پست و
کثیف و مسکین. سالها اینجوری زندگی کردم، حالا که دارم پیر میشم همه اینا با من مونده. هیچ وقت نتونستم از شرشون خلاص شم، از شر بدی های خودم. اما اسکیف باور کن که من قاتل نبودم. من 26 سال پیش یه جوان بودم با هزارها آرزو که دلم میخواست زندگی و آینده خوبی داشته باشم، اما هیچ کس نبود که ازم حمایت کنه و راه زندگی کردن بهم داد. اینطوری شد که آسان ترین راه رو برای زندگی کردن و پول در آوردن انتخاب کردم. اما اسکینوف باور کن که من نمیخواستم کسی رو بکشم. من یه در دوست بودم، نه یه قاتل. دانشان به برمتی مسافر خونه و اون سرمشته شد. همه چی اینجوری اتفاق افتاد.
به او من دیگه از این وقت خسته شدم، از این همه آوارگی و در بداری، از این که هر شب باید یه جایی وسط بیابون سر کنیم، یه از این مسافر خونه به اون مسافر خونه. به اون آدم های خوشبخت نگاه کن، قراره امشب اینجا بمونن و فردا صبح هر کدوم دنبال یه کاری بره. شن مثل من تو همه عمرشو توی مسافر خونه های سر را میگذرونه.
راست میگی سمنیخ، منم خیلی وقت دلم میخواد از این وضع نجات پیدا کنم. تعامل کردنش برای منم خیلی سخت شده. وحشتناکتر از اون تصور زندانه. اینکه یه بار دیگه پام به اونجا باز بشه برام حکم مرگو داره. نمیتونم فکرشم بکنم که دوباره به اون جهنم برگردم.
با اون گندی که دفعه قبل زدی هیچ بعید نبود که دوباره برگردی من اونجا.
آه شروع نکن سمنیخ، قبلا هم بهت گفتم من به هیچ قیمتی نمیتونم به کسی آسیبی برسونم. نزدیک بود دست و پای اون زن بیچاره رو بشکنی.
من نزدیک بود با اون انسان دوستی احمقانت هر دو اونو گرفتار کنی. من حال اون ماجرا گذشته، تو هم شانس بودی که با یکی مثل من کار میکنی. اگر نه معلوم نبود الان کجا بودی. اما من دیگه از این دل دوستی آوارگی خسته شدم. میخوام یک کار بزرگ بکنم، یک کاری که با پولش بشه همه آن راحت زندگی کرد. میخوام برم یه جایی دور از اینجا و مثل یه آدم حسابی زندگی کنم. اما بسه این کار به پول احتیاج دارم، پولی که برای همه یه زندگیم کافی باشه.
رویای قشنگیه سمنی.
حالا میبینی که رویای من واقعیت پیدا میکنه.
میشه به منم بگی چطوری؟
نمیدونم، شاید این یه اتفاقه. مفر نگاه کنی که دارن میرن.
خب
از وقتی اومدن تو زیر نظرشون دارم. دوتا تاجرن، خصوصا مرد موسن، از ظاهر لباس گرون قیمتش پیداست که خیلی ثروتمنده.
آره داشتم حرفشونو میشنیدم. واقعا تو نقشی برای اونا داری؟
بیا بیرون تا برات بگم.
خیلی خوب.
این بزرگترین شانسیه که اومده سراغ من و تو.
یه تاجر بازنشسته بود تنها، خدا میدونه چقدر ثروت داره.
میگه نشنیده گفت 20,000 روبل همراشه.
20,000 روبل؟
آره.
خدای من، حتی تصورش هم نمیتونم بکنم. یعنی اون این همه پول همراه خودش اینور اونور میبره؟
28,000 تا. 8,000 تا اون تاجر جوان با خودش داره.
به همون 20,000 تا قانع باش و کارو سخت نکن.
من نمیتونم چرا با یه آدم ترسو بزدل مثل تو کار میکنم. این بهترین موقعیت ماست. تو میری سراغ یکیشون، من میرم سراغ اون یکی. با این پول از بدبختی و فلاکت نجات پیدا میکنی.
اما من
اما چی؟ تو به مفخوری عادت کردی، تنهایی ارزه هیچ کاری رو نداری. اگه من نبودم تو از گشتگی مرده بودی.
لازم نیست شلوغش کنی. من این کار رو انجام میدم، اما امیدوارم بعد از این کار دیگه هیچ وقت تو رو نبینم.
نه آره دوست من، اگه کارت درست انجام بدی همه چیز عادلانه بین ما تقسیم میشد، دیگه همدیگر هم نمیبینیم.
امیدوارم.
باید خیلی احتیاط کنیم، اما کار سختی نیست. صاحب مسابقه هم اینجا تنها، سو اگه اتفاقی بیفته راحت میشه پسش برومد. تازه اتاق شما پشت و هیچ سر و صدایی رو نمیشنوه.
ببینم مگه قرار اتفاقی هم بیفته؟
اینقدر ترسو نباش. گفتم اگه اتفاقی افتاد باید قبل از اونی دست به کار بشیم، پیش بینی همه چیز رو بکنیم.
من میرم سراغ اون پیره.
نه نه، حالا که فکر میکنم اینا بهتره هر دو با هم انجام بدیم، یکی باید بره تو و یکی دیگه هم مراقب بیرون باشه.
خب منم که از اول همینو گفتم.
بله معلومه که اینطوری واسه تو خیلی راحته، بی هیچ زحمتی بدون که کاری انجام بدی فقط اون بیرون کشیک میدی مثل همیشه.
مهم نیست، اگه دوست داری میتونی این بار تو کشیک بدی من برم تو.
لازم نیست ادای آدمای شجاع رو در بیاری، کارمونو مثل همیشه انجام میدیم. ولی این بار باید حواستو خیلی جمع کنی، این پول زندگی من و تو رو نجات میده، میفهمی؟
آره میفهمم. پس بهتره تکلیف سهممونم همین الان روشن کنیم. من تو این کار سهم مساوی میخوام، نه که مثل بقیه کارا بخوام.
مثل بقیه کارا چی؟ من کار انجام بدم اون وقت نصف پول مفت و مجانی بدم به تو؟ بخدا اینکه فقط اون بیرون وایسادی رو کشیک میدی؟
من سهم مساوی میخوام، وگرنه نه تنها این کار انجام نمیدم، نمیذارم تو هم انجامش بدی.
باشه لعنتی، حیف که از این وضع خسته شدم.
آه هر دو مثل همین، منم از این وضع خسته شدم، وگرنه تن به این کار خطرناک نمیدادم.
ارجی کافیه، اگه وقتشی که بریم تو آروم پشت سر من میاری، اگر اتفاقی افتاد کسی منتظر اون یکی نمیمونه، فهمیدی؟
آره آره.
اگه دیدی کسی داره میاد سه تا ضربه آروم بزن به در.
خیلی خوب.
من اون شب رفتم توی اتاق ودیچ بازرگان، اون بیدار بود روی صندلی و داشت از پنجره بیرون رو نگاه میکرد، من پشت سرش بودم تا صدای باز شدن در رو شنید برگشت، اما سر و صدایی نکرد. من اول خوشحال شدم، فکر کردم میخواد بی سر و صدا پولاشو بده تا کاری به کارش نداشته باشم، اما اون با ایلند خون سرد و محکم گفت که بولم و گم کنم وگرنه همه رو خبر میکنه. من با چاقو تهدیدش کردم و گفتم پولاشو میخوام، اون اصلا نترسید و منو هل داد عقب، خواستم بترسونمش که شروع کرد به سر و صدا کردن، نفهمیدم چی شد. به خودم که آمدم دیدم دستم غرق خون شده، اونم روی زمین افتاده و داره جون میده. بولاشو برداشتم و با عجله به اتاق تو آمدم که ببینم این سر و صدا تو رو بیدار کرده یا نه. تو خواب بودی، اما یه دفعه از توی راهروی صدایی اومد، همون لحظه به فکرم رسید که چاقو رو بذارم تو وسایل تو بزنم بیرون. چه بیچاره، من هیچ وقت جنازه‌شو ندیدم. بعد از اینکه از مسافرخونه بیرون اومدیم لبو تازه فهمید که چه اتفاقی افتاد، فهمید که یه نفر کشته شد، رنگی زرد شده بود، نمیتونست راه بره، ترسیده بود، از ترس میلرزید، منم ترسیده بودم، اما اون اتفاق افتاده بود دیگه نمیشد کاریش کرد. ما از اونجا دور شدیم و به سمت نیش نرفتیم، میدونستم که لعا طاقت یه همچین چیزی رو نداره، سهمشو بهش دادم و گفتم بره و تا میتونه از اونجا دور بشه، اما اون فکر میکرد خونه و هیچ تا ابد گریبان گیرش و فقط وقتی میتونه نجات پیدا کنه که برو حقیقت رو بکن، یعنی برو منو لو بده. درشم خوش بود که چون تو قتل نقشی نداشته جرم خودش سبک داره، شاید هم میخواست از یه عذاب وجدان همیشگی نجات پیدا کنه، اما من نمیتونستم تمام عمرمو توی زندان بگذرونم، مجبور شدم بکشمش. اون از من خیلی بهتر بود، شاید اگه زنده میمون دیگه هیچ خلافی نمیکرد، اما من اینو انتخاب نکردم، من نمیخواستم قاتل باشم. ازت میخوام منو ببخش اسکینوف. صدای منو میشنوی؟ خدایا اسکینوف.
دوستان عزیز، ما امروز برای مراسم خاک سپاری دیمیتری اسکینوف اینجا جمع شدیم. همون کسی که همیشه دلش میخواست محیط اطرافش پر از آدمهای صبور و وارسته باشه. اون مرد نجیبی بود، سالها زندان و بدون هیچ شکایتی تحمل کرد. با همه مهربون بود و محال بود بتونه کاری واسه کسی انجام بده و دریغ کنه. اون تونست به ما یاد بده که با ارتباط درست با خدا میشه دنیا و همه مشکلاتشو تغییر داد. از اونجایی که بیرون از زندان کسی رو نداشت و سالها از خانوادش بیخبر بود، اینجا رو عین خونه خودش میدونست. ما هم به همین دلیل تصمیم گرفتیم همینجا دفنش کنیم تا حداقل کسایی که اینجا میشناختنش در خاک سپاریش شرکت کنند. امیدواریم که روحش قرین رحمت و آرامش ابدی باشه.
آمین. فکر بکنم این همه سال رنج و صبوری و از همه گناهانش پاک کرده بود.
ما برای دیمیتری اسکینوف زندگی بهتری رو آرزو میکنیم. امیدواریم اونقدر که تو این دنیا رنج کشید تو اون دنیا زندگی راحتی داشته باشه.
میخواین؟ میخواستم چند دقیقه با حرف بزنم.
در باره چی؟
در باره اسکینوف. تو که همه چی رو میدونی.
درسته. حالا چی میخوای؟ حالا که باید خیالت راحت شده باشه، فکر میکنم که از مردنش خیلی خوشحال شده باشی.
من میدونم که تو در باره من چی فکر میکنی و تو میدونم که چقدر از من بدت میاد. من بهت حق میدم، اما یه خواهش ازت دارم. من میخوام به قدری که 26 سال پیش مرتکب شدم اعتراف کنم. میخوام همه بدونم که اسکینوف گناهی نداشت. میدونم که دیگه برای اون فایده ای نداره، اما من باید این کار انجام بدم. شاید اینجوری یه ذره از عذابم کم بشه.
حالا از من چی میخوای؟
من میخوام اعتراف کنم، اما قبلش باید یه کاری رو انجام بدم. این برای اسکینوف، یعنی برای تنها بازمانده خانواده اسکینوف.
تنها بازمانده اسکینوف؟
آره، پسرش. اون تو وضع خیلی بدی زندگی میکنه. من میخوام تمام پولایی که تو همه این سالا جمع کردم و به خاطر کاری که در حق پدرش کردم بدم بهش.